الله الرحمن الرحیم. قبل از شروع در بحث مطلبی رو که مدتی میخوام بگم یادم میره عرض بکنم. سلام علیکم. در صفحه 513 سطر 19 هم 18 و 19 داشتیم و لکانت حائلتن مناسبتن لأجرامها، اونجایی که بحث میکردیم در اصوات فلکی گفتیم که مشیان مخالفن با اینکه فلک دارای اصوات باشه. دلیلشو نمینه که اگر اصواتی برای فلک باشه، اولا ما میشنویم، ثانیا بر اثر بزرگی جرم فلک اون اصوات باید بسیار بزرگ و حائل یعنی هول برانگیز باشن. که مناسبتن لأجرام ها، لکانت حائلتن مناسبتن لأجرام ها، اگر صوتی داشته باشند این صوت باید صوت حائل باشد و مناسب با اجرامشون. من این عبارت رو اشکال کردم، البته بعد اشکال رو پس گرفتم، گفتم بزرگی صدا به بزرگی جسم ارتباط نداره، ممکنه موجودی جرمش کوچیک باشه صداش بزرگ باشه و بالعکس. ولی اشکال اگرچه در همون وقتم پس گرفتم، ولی خواستم تأکید کنم که نظر آقایون همینه که هر چقدر جسم بزرگتر باشه صداش بلندتره. در فصل چهارم از مقاله اولا از فن چهارم طبیعیات شفا عنوان فصل اینه: ان الاجسام کلما زادت عظما ازدادت شدتن. اصلا عنوان فصلینه، وارد بحث میشه و ثابت میکنه که اگر جسمی بزرگ باشد صدای بزرگ بلند، و اگر بزرگتر باشه صدای بلندتر. یعنی کل اندل اجسام کل ما زادت ازما، هر چقدر ازم و عظمتش بیشتر باشه ازدادت شدتن، شدتش بیشتر است. فصل چهار از مقاله اولا فن چهارم طبیعیات. خب این نشون میده که آقایون همشون معتقدن به این مسئله که اگر جسمی بزرگ شد صدا هم باید بلند باشه، و چون جسم فلک بسیار بزرگه صداش هم باید بسیار بلند باشه، قهرن میشه صدای حائل همونطور که گفته شد. حالا دنباله بحثی که جلسه قبل میخوندیم اون رو ادامه بدیم. گفتیم که انسانی که ثباتات الهیه براش تکرار شده و او در این مسئله تقویت و قوت پیدا کرده، میتواند از طبقه از طبقات عالم مثال به طبقه بالاتر برود و در هر طبقه حسن و بهای بیشتری رو مشاهده کند. و بعد از اینکه عالم مثال رو تمام کرد، والد عالم انوار شود و در عالم انوار هم همچنین طبقات رو پیش برود تا به نورالانوار برسد. این مطلبی بود که در پایان جلسه گذشته گفته بودیم. الان مختصری درباره طبقات عالم مثال میخوام بحث کنیم. میخوام بگیم که طبقات عالم مثال نامتناهی نیستند، کثیرند، ولی نه که نامتناهی باشند. اینقدر کثیرند که ما نمیتونیم اونها رو بشمریم، ولی بی نهایت نیستند که قابل شمارش نباشند. به این جهت خدا اونها رو میشمره و همچنین مبادی عالی هم اونها رو احصا میکنه. البته بارها عرض شده که منظور از احصا یعنی شمردن و به نهایت رسوندن. اصل شمردن در امکان ما هم هست، ما میتونیم طبقات رو بشماریم، ما تا مثلا فصل 200-300 طبقی که شمردیم خسته میشیم رها میکنیم، به احسان میرسونیم، به نهایت نمیرسونیم. اما خدا و مبادی عالیه میتوانن احسا کنن، یعنی بشمارن تا اون آخر. پس از این که قابل شمارش هستن معلوم میشه که متناهی هند، منتها از این که ما نمیتونیم اونا رو بشماریم معلوم میشه که کثیرن، در حد بی نهایت هند. این درباره طبقات، طبقات در حد بی نهایت. اما در هر طبقه انواعی وجود دارند. تمام انواع موجود در این عالم تمام انواع موجود در این عالم در هر طبقه مثال دارد، یعنی در طبقه اول هم مثال داره، در طبقه دوم مثال داره، طبقه سوم ها کذا، منتها هر طبقه مثالش التف است از طبقه پایین تر، بلکه تکرار میشه. البته موجود تکرار نمیشه، اون سنخش تکرار میشه، به این معنا که اون پایینی هم انسان، بالایی هم انسانه، منتها بالایی انسان التفه، پایینی انسان لطیفه، که این انسان اینجا هم که انسان مثلا معمولیه. خب پس اینطور شد که در هر طبقه انواع موجود در این عالم ما وجود دارند، علاوه بر این که انواعی هم در اونجا هستند که نمونه شون اینجا نیست. خب این انواع ممکنه بی نهایت نباشند، ولی اشخاص این انواع بی نهایت هستند. انسان هایی که مثلا از ازل خلقشون شروع شده، اینا گفتیم قبلا که نفوسشون بعد از مفارقت از بدن به این طبقات وارد میشن، منتها هر کدوم مناسب هم به هر کدوم وارد طبقه مناسب خودش میشه. اونی که مقامش پایینه در طبقه پایین، اون که مقامش متوسط در طبقه متوسط، اونم که مقامش بالاست در طبقه بالا. ولی چون در ازمنه بی نهایت این نفوس وارد این افلاک، وارد این طبقات میشن، خود نفوس انسانی به تنهایی رو که حساب کنید بی نهایت میشه، در هر طبقه میشه بی نهایت. و نفوس بقیه حیوانات هم همینطور، یا بقیه موجودات. پس اینطور شد که اشخاص انواع در اون طبقات بی نهایتن، ولی خود طبقات متناهیه. این یک بحث که در این بحث گفته شد طبقات متناهی، ولی اشخاص موجود در هر طبقه نامتناهی. بحث دوم اینه که این طبقات عالی دارند، سافل دارند و متوسط دارند. عالیشون رو در لسان شریعت جنت نامیدند، سافلشون رو هم در لسان شریعت جهنم گفتند. بین این عالی و سافل هم متوسطاتیست که نه جز جهنم به حساب میاد نه جز جنت به حساب میاد، ولی بالاخره موجوداتی لایق هستن که در این متوسطات واقع میشن. میفرماد اون طبقات عالی طبقات جنت هستند که نورانی هستند و باعث سعادت موجودهایی هستن که در اون طبقه وارد میشن، و این طبقه هم دارای شرافت‌های مختلفه. همونطور که در لسان شریعت آمده طبقات بهشت متعدده، اون هرچی بالاتر بریم طبقه مهمتریست، هرچی پایین‌تر بیام از اهمیتش کمتر میشه. پس اینطور نیست که بهشت هم یک شرافت معینی داشته باشه، بلکه شرافت‌های متعدد و مختلفی براش هست چون طبقات مختلف داره. جهیم هم همینطور، جهیم هم دارای طبقات مختلفه که هرچی طبقه پایین تر باشه این شدت اون جهیم بیشتره و شدت علمی که به واردینش برای واردینش حاصله بیشتره. بین این دوتا هم که متوسطاتن، متوسطات دیگه انقدر زیادن که ما نمیتونیم بشموریم، نه اینکه حالا قابل شمارش نباشن، ما نمیتونیم بشموریم. خب پس این مطلب دومم تمام شد که طبقات موجود در عالم مثال رو به سه دسته تقسیم کردیم: طبقات اولیا، طبقات نازله و طبقات متوسطه. طبقات اولیا رو طبقات بهش گرفتیم، نازله رو هم طبقات جهیم، این وسط هم طبقاتی رو قرار دادیم که نه جزء بهشتن نه جزء جهیمن، منتها هر چقدر به بالا نزدیکتر بشن به بهش نزدیکتر میشن، هر چقدر به پایین نزدیکتر بشن حکمشون حکم جهنم رو پیدا میکنه. شاید مثلا اعراف به همون متوسطات منطبق بشه که موجودایی که در اعرافند طمع دارن که در بهش وارد بشن، یعنی برن بالا، ولی خب وارد نشدن، ولی خوشحالن از این که در طبقات پایین تر که طبقات جهینه وارد نشدن. و اگر ما توجیه ایشون رو قبول بکنیم، مقداری از مشکلاتی که در ذهن داریم حل میشه. که انسانها رو ما معتقدیم بعضی از انسانها در یه جامعهی به دنیا آمدن که اصلا در یه جامعه غیر مثلا متدین به دنیا آمدن، دین حق برشون عرضه نشده، در اون جامعه وجود نداشته، مثلا در جامعه مسیحیت مثلا یا در یه جامعه دیگه به وجود آمدن و تحقیقی هم مثل خود ماها که شیعه هستیم فکر میکنیم دینمون حقه که تحقیقی هم نمی کنیم، اونا هم تحقیقی نکردن، فکر میکردن دینشون حقه، تحقیقی نکردن. البته به خاطر تحقیق نکردن مجرم به حساب میان، ولی اگر فرض کنید دین برشون عرضه می شد انادی نداشتن، قبول می کردن. یا اگر مثلا در یک کشوری که دین حق داشت به دنیا می آمدن متدین به اون دین می شدن. بعد سوال میشه که اینا چرا برن جهنم، اینا که مثلا انادی ندارن. با این توضیحی که ایشون میده مشکل حل میشه. ما معتقد میشیم که اینها جهنمی نیستن، اینا در طبقات متوسط قرار میگیرن، یعنی نه در بهشت راشون میدن چون دین حق ندارن، نه در جهنم میبرنشون چون اناد ندارن. اینا رو همین وسط رها میکنن و همین وسط هم براشون خیلی امتیازه، چون همین اندازه که وارد جهنم نشدن خودش امتیازه، ولو وارد بهش نشدن یعنی امتیازی رو از دست دادن. ولی وقتی مقابل کنیم اینها رو بگیم شما استحقاق مثلا جهنم رو داشتید، میتونستن شما تو جهنم ببرن ولی نبردن اینجا گذاشتن، خیلی هم خوشحال میشن، چون خلاص از جهنم خودش امتیاز بالایی، شاید از بهش رفتن مهمتر باشه. خب پس به این ترتیب میتونیم مشکل رو حل کنیم و بگیم انسان ها همشون جهنمی نیستن. و اون بحثی رو که ابن سینا و دیگران در مسئله شر مطرح کردن که نوع انسانها رو بعضی ها اشکال کردن که نوع انسانها مبتلا به شرن زیرا بیشترشون جهنمیان، اون اشکال رو به این صورت جواب بدیم، بگیم نه بیشتر جهنمی نیستن، بیشتر اهل خلاصن و همین اهل خلاص بودن باعث میشه که کمترشون گرفتار شر باشن. گروه کمی هم گرفتار شرن که تو جهنمن، البته کم نسبت به بقیه کمن، ولی خودشون فی نفس زیادن. افراد جهنم هم اینقدر زیاده که جاشون تنگه، ولی نسبت بقیه انسان ها کمن. پس شر در موجود عالی که موجود انسان باشه کمتر از خیره، و همینم ما در بحث شر میخوام اثبات کنیم که خیر بیشتره و شر کمتره. خب این دو مطلب از گذشته باقی مونده بود که توضیح داده شد. رسیده بودیم صفحه 516 سطر 13 هم. و علم ان طبقات عالم المثال و این کانت کثیرتن لا یحصیها الا الله تعالی و المواد العالیه لکنها متناهیتون. طبقات عالم المثال ولو کثیره، به حدی کثیره که این طبقات رو نمیتواند احصا کند، نمیتواند بشمرد، نمیتواند احصا کند یعنی تماماً بشمارد، به طور کامل بشمارد جز خدا و مبادی عالیه. با وجود این کثرت کذایی نامتناهی نیستن بلکه متناهیان، لکن نها متناهیتون، با اینکه کثیرن اما متناهیان، یعنی قابل شمارش هستن اگرچه ما نمیتونیم بشماریمشون. این در مورد خود طبقات. اما در مورد اشخاص هر طبقه، اما اشخاص و کل طبقتین فهیه غیر متناهیتن، اشخاص غیر متناهیان در هر طبقه، غیر متناهیان، نه اشخاص همه طبقات جمع کنید غیر متناهی باشن، هر طبقه واحد را هم که ملاحظه کنید اشخاصی بی نهایتی درش جمعن. و چون این اشخاص مکان نمیخوان دیگه اشکال نمیشه که این بی نهایت در چه مکانی تونستن جمع بشن، چون مکان لازم نداره.
مبادی آلی خط
تفسیری مدبس خدا؟ نه حط تفسیری نیست، مبادی آلی عقوله. بله؟
تنگی جا در
جهنم، البته هرچی، اینم سوال خوبی، اگر واقعا جا در عالم مثال مطرح نیست چرا میگید در طبقات پایین تر که طبقات جهیمن جای کسانی که وارد جهیم شدن تنگه؟ جواب اینه که در عالم مثال هر چقدر که بالا بریم انواع لطیفتر میشن، هر چی که پایین تر بیاییم زخیمتر و غلیظتر میشن. در اون بخش های بالایی دیگه تقریبا انقدر به تجرد نزدیک میشن که اصلا جا مطرح نیست، ولی در بخش های پایینی که مقارن میشن با همین عالم ماده، تقریبا مثل اینه که اشخاص مادی و جسمانی هن. درسته یه نوع تجردی دارن، ولی تجردشون تجرد تام نیست. بالاخره هنوز هم میشه گفت اینها به یه صورتی به مکان مرتبطن، بنابراین گویا بدن دارن و گویا بدنشون به همدیگه ساییده میشه و گویا همشون در یه جا قرار میگیرن و به هم فشرده میشن، بر اثر این که در طبقات پایین اون تجردی که در طبقات متوسط یا بالا هست وجود نداره. اون تجرد چون وجود نداره و به مادیت نزدیکتره، جا مطرح میشه، تنگی مطرح میشه، فشردگی مطرح میشه و امثال ذالک میشه. و اما اشخاص و کل طبقتن و هی من الانواع اللطیفی عالمنا و من غیرها، اشخاصی که در هر طبقه هم دو جورن، بعضی هاشون از انواعی هستن که در عالم ما نمونه دارن و من غیرها و بعضی از غیر این انواع هن. یعنی انواعی هستن که در عالم ما نمونه شون نیست. دو جور موجودات اونجا هستن، یکی موجوداتی که نظیرشون در عالم ما هستن، یکی هم موجوداتی که نظیرشون تو عالم ما نیستن. اشخاص هر کدوم، اشخاص موجود در هر طبقه‌ای که متشکلن از این دو جور نوع، اینها غیر متناهیتن، اشخاص متناهی نیستن ولو هر طبقه متناهی است. این یک بحث بود که درباره تناهی طبقات و عدم تناهی اشخاص بود. بحث دیگه اینه که این طبقات که متناهیند عالی دارن سافل دارن، اگه نامتناهی بودن عالی و سافل براشون نبود، چون اولی نداشتن آخری نداشتن که عالی داشته باشن سافل داشته باشن، ولی در وقتی که متناهی باشن عالی و سافل دارن، یعنی یه دونه بالاترین دارن یه دونه پایینترین دارن. البته در نامتناهی هم عالی و سافل داریم، هر کدوم بالا باشه عالی است نسبت پایینی، ولی عالی ترین و سافل ترین نداریم. من اشتباه گفتم عالی و سافل نداریم، عالی ترین و سافل ترین نداریم. اما در صورتی که طبقات متناهی باشن عالی ترین و سافل ترین رو هم داریم، چه عالی ترین رو جنت می نامیم، سافل ترین رو جهنم می نامیم، منتها همون عالی ترین رو باز به طبقاتی تقسیم می کنیم که طبقات جنتن، همچنین سافل ترین رو به طبقاتی تقسیم می کنیم که طبقات جهنمن، وقت این وسط رو هم، وسط طبقه بالاتر، بالاترین و پایین ترین رو هم میگیم متوسطات، که این وسط زیادند. اون عدم تناهی که گفتیم، عدم تناهی در شمارش که گفتیم مربوط به این متوسطاته، ولی اون طبقه بالا و طبقه پایین چندان طبقات زیاد نیستن. مثلا طبقه بهشت گفتن 8 تاست، طبقه جهنم گفتن 7 تاست، اینا قابل شمارشه، قابل احصا هم هست. اون متوسطاته که قابل احصا نیستن، از بس زیادن. و هذه طبقات الاعلا منها شریفت و نوریه، این طبقات اعلای از این طبقات، این بالاترینشون شریف است و نوری، شریف است به لحاظ وجودی که وجودش وجود لطیفی است در حد تجرد، نوری هم هست چون موجوداتی که مادی نباشن همشون موجودات نوری هست، ماده هست که مظلم است و هر موجودی هم که دارای ماده باشد به تبع ماده می شود ظلمانی، اما اگر ماده رو گرفتیم دیگه میشه موجود، موجود نوری. در عالم مثال ماده نیست، لذا موجودات نوری هست، به خصوص در اون طبقه اول، در طبقه بالا. نه، لازم نیست عالم مادی باشن. بعضی از این مثال ها مظهر ندارن، بعضی از موجوداتی که در عالم مثالن مظهر ندارن، انواعی هستن که مظهرشون در این عالم ما نیست، عالم مادی دیگه ما نداریم غیر از عالم خودمون بنابر نظر فلاسفه قدیم. همین عالم ما عالم مادی است، اگر انواعی در این عالم مادی ما نباشه دیگه نوع مادی در جای دیگه ما نداریم. خب اگر انواعی در عالم مثال هست که نمونش تو عالم ما نیست، باید بگیم اینها انواعی هستن که مظهر ندارن. لزومی نداره همه ی انواع مظهر داشته باشن. اسماء الله هم همینطوره، بعضی اسماء هم مظهر ندارن، اسماء مستصله هستن. یعنی اینطور نیست که هر چی تو جهان هست حتما باید مظهر داشته باشه. از اون بالا که شروع میکنیم که اسماء الله باشه، بعضیشون مظهر ندارن، عیان ثابته بعضی هم مظهر ندارن، به عالم مثال میرسیم بعضی هم مظهر ندارن، هر چی پایینم بیام همین حکم هست، بعضی موجودات مظهر دارن بعضی مظهر ندارن. به هذه طبقات الاعلا منها شریفت النوریه و هی طبقات الجنان، اون طبقات اعلا طبقات جنانن، یعنی بهشت. التي يلتز بها السعداء من المتوسطين، اون طبقاتی که سعدای متوسط از اون طبقات لذت میبرن. قبلا ما سعدا رو به دو قسم تقسیم کردیم، یکی سعدایی که درجات خیلی عالی داشتن و جز کملین به حساب می آمدن، اینها رو ما گفتیم اصلا وارد عالم مثال نمیشن، اینا وارد عالم عقل میشن. و در جنت اللقایی که در عالم عقل سعادتمند میشن. اما متوسطین، سعدای متوسط رو گفتیم وارد این جنت جسمانی میشن، یعنی وارد جنت مثالی میشن. الان هم همینو داریم میگیم، التي يلتز بها السعداء من المتوسطين، سعدایی که عبارتن از متوسطین انسانها، اونها از این جنان لذت میبرن. ولی سعدایی که عبارتن از کملین، اونها از این جنان لذت نمیبرن، از بالاتر از این جنان که عبارت است از عالم عقل که جنت اللقاء استفاده میکنن و لذت میبرن. وحیه یعنی این طبقات جنان هم متفاوتتون فی شرف، اینطور نیست که طبقات مساوی باشن، طبقات تشکیکی هن. یعنی بعضیشون اشرفن، هرچی بالاتر بریم اشرفن، هرچی پایین تر بیایم از شرافت کاسته میشه. خب و بعضها مظلمتون کدره، این بعضها مظلمتون کدره رو عطف میگیریم بر الاعلامین ها. هاذه طبقات بعضها، الاعلامین ها یعنی بعضها شریفتون نوریه و بعضها مظلمتون کدره. اونتا در معطوفون علیه به جای بعضها شریفتون نوریه گفته الاعلامین ها شریفتون نوریه، و بعضها مظلمتون کدره و هی طبقات الجحیم، طبقات جهنم کرد، بله که درند و ظلمانی. التي تتعلم بها اهل النار و هی متفاوتتون فی شدت ظلمت و الوحشه، یعنی این طبقات جهنم هم در شدت ظلمت و وحشت متفاوتن، هرچی پایین تر بیام شدت و وحشت بیشتر میشه، هرچی بالاتر بریم شدت و وحشت کمتر میشه. این و بعضها دون ذالک عطف است بر اعلامینها شریفت و نوریه، یا عطف است بر بعضها مظلمتون کدره. به سه قسم تقسیم کرد طبقات رو، گفت بعضها شریفت و نوریه که اعلا بودن، بعضها مظلمتون کدره که اسفلند، و بعضها دون ذالک. دون ذالک یعنی دون مظلمه کدره و دون شریفه نوریه، یعنی نه اون شرافت نوری رو دارن مثل طبقات بالا، نه این ظلمت و کدورت را دارن مثل طبقات پایین، بلکه متوسط بین همه هستن. خب در اون طبقه جحیم گفت و بعضها مظلمتون کدره، توضیح نداد که این بعض اسفلند یا اعلاند یا متوسطند، توضیح نداد. در طبقات جنان تعبیرش این بود که الاعلا منها، تعبیر به اعلا کرد. در طبقات جهنم تعبیر به اسفل نکرد، فقط گفت بعضها. الان میخواد اون سافل بودن یا اسفل بودن اون طبقات رو افاده کنه، لذا دو مرتبه تکرار میشه. نفرمایید چرا دوباره تکرار کرد همون طبقات جهنم رو دوباره داره میگه، منتها قبلا به تعبیر لفظ بعضها گفت، حالا به تعبیر سافل میگه. و طبقت و سافلت و شدیدت و ظلمه هیه آخر و طبقات، طبقه سافلهی که ظلمتش خیلی شدید است، این آخرین طبقاته که آخرین طبقات عالم مثاله. از این عالم ماده که بریم اولین طبقه است، ولی تو خود عالم مثال که ملاحظه کنیم پایین ترین طبقه است. و هیه المساقبت و لعفق عالم الحس، عالم حس همین عالم ماست. افق چندین معنا داره که در اینجا منظور این معناست، یعنی فوق رأس، ما هو فوق رأس. وقتی سر رو بلند میکنید بخشی از هوا رو بالای سر خودتون میبینید، این بخش رو میگن افق. سر تا سر اون قسمت مدوری که بالای سر شماست میشه افق، همون قسمتی که بالا سرتونه، که اگه از سر یه خطی بکشیم به اونجا متصل میشه و بر اونجا فرود میاد، اینو میگن افق. یه معنای دیگر افق هم اینه که البته اینجا منظور نیست، وقتی تو بیابون وای میسیم یه جایی از زمین رو ملاحظه میکنیم که به آسمون چسبیده، انتهای زمین، اونجا رو میگن افق. قسمت بخش آسمان رو که به نظر میرسه به زمین چسبیده اونو میگن افق، که خورشید از اونجا طلوع میکنه و در اونجا غروب میکنه، همچنین بقیه ستاره ها و ماه و اینها همه از افق طلوع میکنن، حالا یه افق شرقی یا افق غربی. این افق همونجاست که به نظر میرسه زمین به آسمان چسبیده، آسمان به زمین چسبیده، اون الان مورد بحث ما نیست. افقی که در اینجا مورد بحث ماست همون سمت و رأسه، سمت و رأس رو میگن افق. خب یعنی بالا، افق یعنی بالا. مساقبه یعنی نزدیک، و هی المساقبه لافق عالم الحس، یعنی این آخرین طبقه از عالم مثال نزدیک با افق عالم حس، یعنی با مرتبه عالی و بالای عالم حس. یعنی عالم حس که تموم شد، این اولین طبقه عالم مثال که اسفل طبقات شروع میشه. خب در این طبقه، در این طبقه سافله کیا زندگی میکنن؟ یسکن و هل مجرمون من الانس و الجن. خب این روشن. خب الان ما طبقه اعلا رو گفتیم، طبقه اسفل رو دو مرتبه تکرار کردیم. حالا که طبقه اعلا و اسفل روشن شد، طبقات بینهما رو میگیم، اگرچه طبقات بینهما رو یه دفعه گفته بودیم، گفته بودیم و بعضها دون از آلک، اما چون قبلا طبقه سافل رو به عنوان سافل بودن تعیین نکردیم، حالا تعیین کردیم، دو مرتبه طبقات سافل رو تکرار میکنیم. و باق طبقات التی لا تحصا بین هاتین طبقتین، همونطور که میخونم باقی طبقات رو مبتدا بگیرید، بین هاتین طبقتین رو خبر بگیرید. و باقی طبقاتی که لا تحصا، لا تحصا یعنی شمرده نمیشه، نه بی نهایته، لا تتنها نه، بلکه لا تحصا یعنی ما نمیتونیم بشمریم. این باقی طبقات بین هاتین طبقتین قرار گرفتن، یعنی بین طبقه اعلا که جنت است، جنان است، و بین طبقه اسفل که جهنم است. خب و کل طبقته، این همون مطلبی است که قبلا هم گفتیم، و کل طبقته یسکنها قوم لا یتناها عددهم، هر طبقه رو قومی ساکنن که عددشون نامتناهی است، نه عددشون احسانه میشه بلکه عددشون نامتناهی است. اما من الملائکه اول جن اول شیاطین، هر کدوم از این ستاره که ملاحظه بکنید ببینید که نامتناهی است. در بعضی طبقات ملائکه هستن، آشنان در همه طبقات و در همه طبقات هم انس باشن، اما شیاطین در طبقات بالا دیگه نیستن، قبلا گفتیم شیاطین در طبقات پایینه. این امام من الملائکه اول جن اول شیاطین دو جور میتونیم معنا کنیم که الان اشاره کردن، یکی این که یعنی بعضی طبقات ملائکه هستن، در بعضی طبقات دیگه نیستن، در بعضی طبقات انسان، در بعضی طبقات نیستن، و همچنین در بعضی طبقات شیاطین هم در بعضی طبقات دیگه نیستن. این یه معنا، ولی یه معنای بهتری داریم، این که در همه طبقات ملائکه هستن، در همه طبقات هم انس هست، چون انسان ها به تفاوت شرافتی که دارن لیاقت پیدا میکنن که در یکی از این طبقات قرار بگیرن، پس همه طبقات رو انسان ها پر کردن. اما شیاطین در همه طبقات نیستن. چرا؟ چون قبلا بحث کردیم که شیاطین در همه طبقات راه نمیدن. ایشون به اعتماد این که قبلا روشن شده که ملائکه در تمام طبقات هستن و انسان ها در تمام طبقات هستن ولی شیاطین در تمام طبقات نیستن، به اعتماد این مطلب این عبارت رو مطلق گذاشته، توضیح نداده که ملائکه در همه جا و انسان در همه جا و شیاطین در طبقات پایین، اینو توضیح نداده به اعتماد اینکه توضیحش قبلا گذشته.
تشبیه طبقات واقعا برای
نخه دیگه وقتی نامتنایی باشن قابل شمارش نیستن، چه برای خدا چه برای غیر خدا، نامتنایی قابل شمارش نیست. یه وقت میگیم قابل شمارش نیستن برای ما چون ما محدودیم، این از عدم تنهایی رو افاده نمیکنه. اما یه وقت میگیم اصلا قابل شمارش نیستن، این اصلا نمیشه شمردشون، هیچ کی نمیتونه بشماره، این میشه نامتنایی. از کدام؟ چون جانه جانه میخوان دیگه، این جواب شما رو داده بودن که اینا چون موجوداتی هستن که جانه میخوان. بله اگه جان میخواستن اون وقت شما میتونستیم بگین که طبقات محدودند، جاشون محدوده، اون وقت این نامحدود چگونه در این محدود جا گرفتن؟ ولی اینا جانه میخوان، این اولا. ثانیا من در جلسات گذشته اشاره کردم ولی یادم نیست کدوم جلسه بود، اشاره کردم که عالم مثال طبقه طبقه نیست. یعنی اینطور نیستش که ما طبقات آماده‌ای داشته باشیم و موجوداتی رو در این طبقه جا بدیم، بلکه عرض شد که هر موجودات خودشون طبقه سازن، نه اینکه طبقاتی باشد که ظرف این موجودات بشه، خود موجودات طبقه سازن. اون موجوداتی که در یه حد از شرافتن در عالم مثال، اینا یه طبقه رو تشکیل میدن، موجودات اشرف طبقه بعدی رو تشکیل میدن. طبقات عالم مثال هم از همین طبقاتی که موجودات تشکیل میدن فراهم میشه، نه یه طبقات پیش ساخته ای داشته باشیم و بعد به این موجودات بگیم در این طبقات وارد بشید تا بگید جاتر میشه. بله شاید، حالا اون باید بحث بشه. بله هم درجاتون به اختصاص به کملی شاید نداشته باشه، شاید به اختصاص به کملی نداشته باشه، خود انسان ها درجات هست، حالا چه کملی نشون چه متوسطی نشون. خب بحث دیگر نمیخوام شروع کنیم و اون بحث اینه که در عالم مثال همه موجودات این جهان ماده وجود دارند، این یک بحث. یا بله در عالم مثال همه موجودات وجود دارند یا بعضیاشون، این یک بحث. بحث دیگه اینه که اونایی هم که وجود دارن با تمام خصوصیاتشون وجود دارن یا با بعض خصوصیات. ایشون میفرماید در جواب سوال اول، میفرماید همه موجوداتی که اینجا هستن اونجا موجودند، هر شخصی که در اینجا موجوده در اونجا موجوده، نه هر نوعی بلکه هر شخصی، هر شخص انسانی یا هر شخص موجودی ولو انسان هم نباشه که در اینجا موجوده در اونجا موجوده. بعد توضیح میده که با تمام کیفیات و خصوصیات، در جواب سال دوم میگه با تمام کیفیات و خصوصیات، یعنی هر کیفیت تو عرضی که برای این موجود هست اونجا منعکسه. و بعد اضافه میکنه حتی افعالی که انسانها و حیوانها انجام میدن، نباتات و جمادات که فعل انجام نمیدن، اونا فقط حالات مختلف ممکنه داشته باشن فعل انجام نمیدن، ولی حیوان و انسان فعل انجام میده و همچنین جن هم فعل انجام میده، اینا تماما در اون عالم هستند و با تمام افعالشون، افعالی که وجده یا سیوجد، یعنی گویا از عمر هر موجودی یه فیلم تام که هیچ ذره ای رو فروگذار نکرده تهیه شده و این فیلم توی عالم مثال یا توی افلاک موجود. البته ایشون عالم مثال نمیگه، افلاک رو میگه، چون در عالم مثال هم هست ولی ایشون بحث رو در افلاک برده، همون بحثی که مشا هم گفتن. مشا هم که معتقده به عالم مثال نیستن این بحث رو قبول دارن که نقش همه موجودات این عالم کون و فساد در افلاک حاصله، نه تنها نقش این موجودات حاصله، نقش عوارضشون هم حاصله، و نه تنها نقش عوارضشون حاصله بلکه نقش افعال موجوداتی که فعل صادر میکنن نیز موجوده، هم افعال گذشتهشون هم افعال آیندهشون. لذا قبلا داشتیم که اگه کسی با این افلاک تماس برقرار کنه از گذشته و آینده هر شخصی مطلع میشه و میتونه خبر به غیب بده. در بحث انذارات و اخبار به غیب مطالب گفتیم. خب دیگه بحثی نداریم، مطلب همینه. منتها یه بحث دیگه داریم که چیجوری موجودند. جواهر عکسشون افتاده درست، ولی رائحه مثل رائحه این چطوری موجوده؟ فرض کنید که این انسان رو عکسش انداختن، تمام خطوط صورتش و بدنش و موهاش هم رو اون عکس منعکسه، همه اینا درست. اما فرض کنید این انسان مثلا یه رائحه، بدنش یه رائحه‌ای داره، رائحه رو چطوری اونجا مشخص میکنن؟ روی عکس که بو نمیفته، بویی که مثلا هر موجودی داره که تو عکس نمیفته. تو عکس ممکنه خطوط چهرش بیفته، حتی این ریزه ها هم بیفته، اما این بو و طعم و امثال زالک اونجا منعکس نمیشه. عکسی که شما از قند بگیرید یا عکسی که مثلا فرضون از یه چیز تلخ بگیرید، هر دو یکسان نشون میده. نه اون عکس شیرینه نه این عکس تلخه، چون طعم و رائحه و امثال زالک تو عکس منعکس نمیشه. اینا رو چطوری تو عالم فلک منتقش میکنن؟ اینم بحثیست که بعدا باید مطرح بشه. پس اصل انتقاش همه این موجودات در عالم فلک الان بیان شد و مقبولم هست. بعد این بحث پیش میاد که نحوه انتقاش بعضی چیزها در فلک چگونه است. اونایی که دیگه تو عکس نشون داده نمیشه، تو نقش نشون داده نمیشه، اونا رو چطوری منتقش میکنن در فلک، اون انشالله بحثی که بعدا میاد. و علم ان کل شیء من ما فی العالم العنصری، هر چیزی که در این عالم عنصر موجوده، من البسائط و المرکبات، بسائط رو توضیح میده، التی هی العناصر الاربعه، آب و خاک و هوا و آتش، و مرکباتی که عبارت از اون ستان، هی المعادن و نبات و الحیوان، آنچه در عالم عنصری است عبارت از بسائط و مرکبات، و اشخاص کل نوع منها، من صغیرها و کبیرها، اشخاص هر نوعی از انواع معادن و نباتات و حیوانات، صغیر و کبیرشون، همه مصورون فی الفلک، همه ی عناصر بسیطه، عناصر مرکبه، انواع این عناصر مرکبه، اشخاص این عناصر مرکبه، همه مصورون فی الفلک، یعنی منقوشون فی کل فلکین. نه همه رو نه اینکه بعضی ها عکسشون تو فلان فلک افتاده باشه، بعضی عکسشون تو فلک بالاتر افتاده باشه، تو هر فلکی عکس همه افتاده و در فلک بعدی این عکس دوباره تکرار میشه. گویا هر فلکی آینه ایست که مستقل تمام موجودات عالم منصر رو داره نشون میده. الان نحو ما وجد هاهنا، به همون نحوی که اینجا یعنی در عالم عنصر یافت میشود، به همون نحو تو عالم فلک منقوشه. هاهنا یعنی فی عالم الحس. الان نحو ما وجد هاهنا رو توضیح میده، یعنی به جمیع حیات جسمانیه و نفسانیه، تمام حیات جسمانی و نفسانی اینجا مشخصه. حیات جسمانی همینطور که عرض کردم، مثلا قدش چقدره، یا مثلا فرض کنید رنگش چه رنگه، اینا حیات جسمانی هم که نشون داده میشه تو عکس. حیات نفسانی هم هست. حالا حیات نفسانی چطوری نشون داده میشه؟ تو عکس نشون داده نمیشه. این آدم حسوده یا این آدم جود و کرم داره، اینا تو عکس نشون داده نمیشه. اینا چطوری میفهمونن؟ بعدا توضیح داده میشه، ولی اینا منعکسه، یعنی تو اون نقش هست. حالا چطوری تو اون نقش هست؟ انشالله بعدا میشه. و کلو این بله، من دقیق و جلیل، دقیق یعنی باریک، جلیل یعنی بزرگ، یعنی کوچیک و بزرگ، این همون تعبیر دیگر صغیر و کبیره. دقیق و جلیل همه موجوده در اون عالم. خب و کذا کلو انسان، و کل انسان و کذا کل حیوان و غیره منقوش. اینو شر تکرار کرد، قبلا گفت که همه موجودات منقوشند، دیگه دو مرتبه احتیاجی به ذکر حیوان و انسان نبود. توجه کنید به خاطر اون ما بعدش اینو تکرار کرد، چون در قبل گفت همه موجودات با تمام حیاتی که دارن موجوده، حیاتی که طبیعتا دارن، رنگشون، قدشون، وضعشون و امثال ذالک. بله،
ماده ندارد.
بله، ماده شون هم ماده فلکه. ماده خودشون ندارن ولی ماده فلک رو دارن.
ابعاد ثلاثه دیگه اونجا
نیست؟ ابعاد ثلاثه هست. چرا ابعاد ثلاثه کار به ماده نداره، کار به جسم داره. جسم اونجا جسمه، عکس هم جسمه، عکس هم جسمه یا جسمانی است. جسم و جسمانی ابعاد ثلاثه دارن، منتها جسم بلذات جسمانی به طبع اختصاص به ماده نداره. یعنی اینجور نیست که هر چیزی که ماده باشه ابعاد باشه، جاهایی هم که ماده نیست ابعاد هست، بشد که جسم باشه یا جسمانی باشه. خب چرا این مطلب رو تکرار کرد؟ عرض کردم به خاطر این که به خاطر ما بعدش در بحث قبلی گفت همه موجودات با تمام حیاتشون موجودن. حیات یعنی اونایی که طبیعتن دارند. اما حالا میخواد بگه انسان و حیوان با تمام افعالش موجوده. این افعال دیگه حیات نیستن. حیات مثل رنگ و مثل اندازه و امثال زالکه که اینا طبیعتن بهشون داده شده. افعال چیزهایی هستن که از اونها صادر میشه. لذا در این بخش فقط انسان و حیوان و امثال اینها رو که میتونن مصدر فعل باشن مطرح کرده. در اون بخش قبلی که کاری به فعل نداشت، کار به حیات داشت، همه موجودات رو مطرح کرد. همه موجودات با حیاتشون هستن. در اینجا میگه انسان و حیوان با افعالش هم هست، نه تنها با حیاتش بلکه با افعالش هم هست. افعالی که از اون صادر شده یا افعالی که صادر میشود همه منقوشه. و کل انسان و کذا کل حیوان و غیر حیوان. غیر حیوان که به تمانت فعل داشته باشد دیگه، جز جن و شیاطین کسی دیگه نیست. اونا منظوره. البته جن و شیاطین گفتیم وجود درست حسابی تو عالم ماده ندارن، وجودشون مظهر وجود مثالیه، ولی بالاخره تو عالم ماده هستند. ولو مظهرشون، همین مظهری که تو عالم ماده هست عکسش تو فلک افتاده و فعل این مظهر هم همچنین تو فلک عکسش هست. و کذا کل انسان و کل انسان و کذا کل حیوان و غیر کل حیوان منقوشون، اما با جمیع احوالش، حرکاتش، سکناتش. حالا ما وجده و ما سیوجد، چه اون افعال و سکنات و حرکاتی که موجود شده چه اونهایی که بعدن میاد، یعنی گذشته و آینده تمام افعال همه هست. و بل جمله حاصل است در افلاک، منقوش است این انسان یا حیوان با جمیع ما یستر و ان کل شخصین. جمیع ما یستر یعنی چه گذشته چه آینده. این و بالجمله داره ما وجده و ما سیوجد رو جمع میکنه. به تفصیل گفت ما وجده و سیوجد، و بالجمله یعنی به طور اجمال و به طور کلی میگه جمیع ما یستر. حالا میخواد گذشته باشه میخواد آینده باشه. خب این از الافلاک تعلیل است برای کل مباحث. مبحث اول و مبحث دوم. مبحث اول این بود که همه موجودات عالم مثال با تمام حیاتشون منقوشند. مبحث دوم بود که انسان و حیوان هم با تمام افعالشون منقوشند. این تعلیل برای همه است. چرا این نقش در افلاک حاصله؟ چون خدا افعال رو این چنین ابداع کرده، یعنی از اول اینها رو طوری ابداع کرده که نقش موجودات عالم عنصر در اونها از اول باشه، نه بعد از این که موجودات عنصری پیدا شدن نقششون اونجا بیفته. این که گفتم فلک مانند آینه است، از این جهت مانند آینه است که نقش رو نشون میده، ولی از یه جهت دیگه با آینه فرق داره. آینه تا چیزی موجود نشود نشونش نمیدهد، اما فلک هنوز اون اشیاء موجود نشده در عالم عنصر داره نشون میده. چرا؟ چون از اول خدا این فلک رو منقوش به این نقوش آفرید. مثل این که مثلا یه پارچه ای رو که از اول کارخونه منتقش بیرون بده، نه اول صاف و ساده او رو صادر کند بعدن نقشی روش بندازه، نه از اول که از تو کارخونه در میاد همینجور منقوشن بافته شده باشه. خدا فلک رو اینطوری آفریده، یعنی از اول نقش موجوداتی که میخواسته در عالم عنصر به وجود بیاد تو این فلک انداخته. این فلک با این نقش ابداع شده. ابداع شده یعنی از نیست و هست آمده. چون قبلا ابداع رو گفته بودم دیگه دوباره تکرار نمی کنم. از الافلاش ابدعت منقوشتن به جمیع الکائنات، به تمام کائنات منتقش شده. کائنات یعنی همین موجودات عالم کون و فساد با تمام حیات و با تمام افعال. لا تقادر صغیرتن ولا کبیرتن الا احسطه و زبطته. این اقتباس از اون آیه است که لا تقادر، وقتی نامه اعمال انسان رو به انسان میدن، انسان با تعجب به این نامه نگاه میکنه، میگه این چه نامه است؟ مال هازل کتاب لا یقادر صغیرتن ولا کبیرتن الا احصاها. این کتاب چه کتابی است؟ چه نامه است که کوچیک و بزرگ رو همه رو شمرده، احصا کرده، یعنی تا اون آخر شمرده، یک ذره‌ش هم ترک نکرده، یک ذره‌ش هم رها نکرده. این کلام مصن اشاره اقتباس از اون آیه است. لا تقادر یعنی لا یترکو، لا یترکو، ترک نمی کند این افعال صغیری رو و نه کبیری رو، مگر اینکه اون صغیر و کبیر رو به اون تا نهایت میشمرد و ضبط میکند. یعنی همه اون کائنات رو، همه رو ضبط میکنه، چه کائن ریز باشه چه کائن درشت باشه، چه اونایی که به چشم ما میاد چه اونایی که به چشم ما نمیاد، انقدر ریزه، همه رو ضبط میکنه. الا ما قال تعالی و کل شیء فعلوه فی الزبر و کل صغیر و کبیر مستتر. هر کاری رو که فعلوه جن و انس انجام بدن، فی الزبر، زبر یعنی صحف الحفظه، نامه ای که کاتبین می نویسند، حفظ می کنند، یه حفظه ای داریم که کار ما رو حفظ می کنند، ضبط می کنند، کرامن کاتبینن، اونها کتبی دارن، صحفی دارن، در صحف اون حفظه هر کاری که انجام داده شده باشه ثبت میشه. و کل شیء فعلوه، هر کاری رو که جن و انس انجام بدن در زبر هست، یعنی در اون صحف حفظه موجوده. و کل صغیر و کبیر مستتر، مستتر یعنی مکتوب فی اللوح، هر کوچک و بزرگی در اون لوح نوشته شده، در اون لوح. حالا لوح رو در اینجا ایشون عبارت گرفته از الواح فلکیه، یعنی در الواح فلکیه هر کوچک و بزرگی نوشته شده. زبور هم اشاره گرفته بود که از صحف حفظه هستن، باز اشاره گرفته بود به همین الواح فلکیه، به همین بدنه فلک. البته این تطویق ها و الا زبور اختصاص به فلک نداره، یا استتار مستتر بودن اختصاص نداره به این که در فلک، تطویق کرده. و صدرا هم گفته ما گاهی از اوقات آیات رو تطویق میکنیم بر مطلبی، ولی اون معنای اصلی آیه رو از بین نمیبریم. معنای اصلی آیه به جای خودش محفوظ، یه تطویقاتی رو هم ما اضافه میکنیم. حالا این جایزه یا جایز نیست، صدرا جایز میدونه، ولی بعضی ها همین هم جایز نمیدونن، همین رو تعبیر میدونن و جایز نمیدونن. و تلک النقوش موجودتون فی سطوح المهدبت و المقعره، این نقوش موجودند در سطوح مهدب و مقعر افلاک، چون افلاک حالت دبرانی دارند، بخشیشون که اون قسمت پشتشون مهدبه یعنی برآمده است، بخشی که قسمت درونی گوده مقعره، هم در بخش مهدب اینها این عکس ها افتاده، هم در بخش مقعر. و تلک النقوش موجودتون فی سطوح المهدبت و المقعره علت تناسب، این علت تناسب متعلق به موجودتونه، تمام این نقوش با همون تناسب و ترتیبی که موجود است ها هنا، یعنی در این عالم، با همین ترتیب و تناسب در سطوح مهدب و مقعر افلاک نقش بستن و وجود گرفتن. پس این نقوش موجودتون علت تناسب و ترتیب الموجود ها هنا، موجودتون فی سطوح المهدبه و المقعره، برای اینکه بیان عبارت بهتر معنا بشه، روشن‌تر معنا بشه، علت تناسب رو به موجودتون میچسبونیم و معنا میکنیم. این نقوش به همون تناسب و ترتیبی که اینجا دارن موجودن در سطوح مهدب و مقعره افلاک. خب آیا این نقوش رو میتوان دید از همینجا؟ میفرماد نه، با چشم نمیشه دید. چرا؟ چون فلک شفافه و موجود شفاف رو با چشم نمیشه دید. عکوسی هم که در فلک افتادن اونا مثل فلک شفافن، اونا رو هم نمیشه دید. پس این نقوش به نحوی نیستن که با چشم دیده بشن، بلکه به نحوی هستن که مناسب با افلاکن. لیست و لیست زمیرش به نقوش برمیگرده، و لیست علامای و حس و بالبصر، عبارت هم که معنا میکنن معنا کنی. و این نقوش به این صورت نیستن که با بصر درک شوند. لشفیف الافلاک، چون افلاک شفافن و قابل درک با بصر نیستن، پس نقوش منقوش تو اون افلاک هم میشن شفاف و قابل ادراک بالبصر نیستن. پس چطوری هستن؟ بل علی ما یلیق به احوال الافلاک، به همون نحوی که لایق احوال افلاکن در افلاک نقش بستن، نه به نحو دیگر. خب این بحث تمام شد. بحث دیگه اینه که بعضی چیزها میتوانند منقوش باشن، مثل انسان و قد انسان و امثال زالش، اما رائحه و طعم و اینها نمیتونن منقوش باشن. اینا چطوری در افلاک نقش میبندن؟ انشاءالله در جلسه آینده توضیح داده میشه.